مدیون لطف مادر این خانواده ایم. 12 همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بصیرت.
کتابی هست، من مقدمتا شروع کنم تا برسیم به اصل مطلب. کتاب از خوب به عالی. مجاوران چند نفر اینجا کسب و کار دارن؟
سلام
علیکم. چند نفر کسب و کار دارن؟ 3-4. خانوادگی. احسن. سلام علیکم. چند نفر کارمند دارین؟ حواستون باشه، بالاخره میخوام صحبت کنیم. بعدتون عرض کنم که شما کسب و کار ندارین؟ آخه مامان آن دست گرفتیم باره. چند نفر خدمتتون عرض کنم که کارمند داریم؟ ما کاسب داریم و معلم هم اینجا داریم. این دوستان خب نه، یک کتاب هست به اسم از خوب به عالی. این کتاب رو آقای جیم کالینز نوشته. دوستانی که کار هیئتی، کار تشکیلاتی، کار مدیریتی میکنن، توصیه میکنم حتما این کتاب رو بخونید. این کتاب اومده بررسی کرده آقای جیم کالینز 5 سال به همراه 21 دانشمند تو حوزه‌های مختلف اومده یک سری کسب و کارهای خیلی پولساز و پدیده‌ای دنیا رو بررسی کرده که سلام علیکم که چه اتفاقی برای این کسب و کارها افتاده که اینقدر رشد کردن من اینجا میبینن دیگه، اون رو نمیخواد میخواد من این وقتر بنویسم میخواد اونجا بزنید. خواهش می‌کنم شما حضور غیابتون رو بکنید. خواهش می‌کنم شما. البته من صوت رو خودم هم میکنم دوستان، بعد کسی خواست با کیفیت خوب بهشون میدم، ولی حالا گوشی رو گذاشتید. سلام علیکم. بزن دوستان نفر آخر حضور غیاب کنم. خواهش میکنم در خلاص. آقای جیم کالینز به همراه 21 دانشمند 5 سال وقت گذاشتن تو حوزه‌های مختلف، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، بررسی کردن یک سری کسب و کارها رو که اینها اسم کتاب چیه؟ از خوب به عالی. کسب و کارهای خیلی خوبی بودن روز اولی که راه اندازی شدن، ولی یه دفعه یک جهش خیلی بزرگ کردن، خیلی بین المللی شدن و اتفاقا تو اوج هم موندن. یعنی فرض کنید که مثال میزنم 2-3 سال بالا پایین داشته، یک دفعه میاد اینجا و اوج میگیره و تو اوج هم میمونه. این کتاب درباره اینه که آقا چه اتفاقی اینجا میفته، این نقطه عطفه چی بوده تو کسب و کاره که کسب و کار یه دفعه این همه اوج میگیره. میاد این افراد یه سری ویژگی های مشترک داشتن. این آدم هایی که تو این کتاب مورد بررسی قرار گرفتن یه سری ویژگی های مشترک داشتن که داخل این کتاب به یک هرم رو رسم کردن. گفتن آقا سلام علیکم. بفهم. اومدن افرادی که توی کسب و کار موفق بودن رو به 5 دسته تقسیم کردن. دسته پنجم و دسته بالا رو یک اسم براشون گذاشتن. اسم این افراد رو گذاشتن رهبر سطح 5.
از پایین به بالا
بله. ویژگی های گذاشتن که آقا رهبران سطح 1، 2، 3، 4 و 5 که اینا که خیلی کم بودن بعد شرکتی که اینا مورد بررسی قرار گرفتن قرار دادن 21 فکر میکنم کسب و کارهایی بودن که دیگه همیشه توی اوج موندن. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید.
کسب و کارهای مختلف.
بله، تو حوزه‌های مختلف. بله. من یک بار مرور کنیم دیگه انشاءالله کسی نیاد. خواهش میکنم. عرض کردم که یک کتاب داریم ما به اسم از خوب به عالی. این کتاب رو آقای جیم کالینز نوشته. آقای جیم کالینز گفتم که اگر دوستان تو حوزه کار تشکیلاتی، کار هیئتی تیمی، کار مدیریتی میخوان کار کنن حتما این کتاب رو مطالعه کنن. کتاب خیلی خوبیه. کلا از آقای جیم کالینز اگر کتاب دیدید ایشون نویسنده خیلی خوبی هن. تفکراتی که دارن و روش کاری که دارن به تفکرات دینی و اسلامی ما خیلی نزدیکه. خیلی نزدیکه. حالا همش رو نمیخوام 100% تایید کنیم ولی خب تو اغلب موارد سیستم کاریشون خیلی به مباحث دینی ما نزدیکه. خب ایشون اومده تو این کتاب بررسی کرده یک سری کسب و کارها 2-3 سال اول خیلی کسب و کارهای خوبی بودن، درآمد خیلی خوب داشتن، رسیدن به یک جا که یه دفعه اوج گرفتن، نقطه عطفی داشتن، اوج گرفتن و توی اوج هم موندن. این نبوده که بریم بالا دوباره برگردیم پایین. اغلب این کسب و کارها، کتاب مال خیلی شاید مال 10 سال پیشه، اغلب کسب و کارها هنوز هم توی اوج هستن. کل این کتاب درباره اینه که چه اتفاقی افتاد این وسط، این جای این نقطه عطفه، اینجا که یه دفعه کندیم و رفتیم بالا چه اتفاقی افتاد. دوستان فکر میکنن چه اتفاقی افتاد؟ کسی نظری داره به من بده من بنویسم؟
تلاش
قطعا هستش.
ببینید
دارم درباره کسب و کارهای صحبت میکنم که کسب و کارهای ما میگیم هیئت‌های تراز انقلاب، اینا کسب و کارهای تراز اول دنیان، همشون اهل نوآوری هستن، همشون خلاق هستن، همشون مدیریت خوب دارن، خدمتتون عرض کنم کنترل کیفیت دارن. یک عامل دیگه نه خیلی ساده است، خیلی ساده است. آفرین آفرین. یک خودم بگم خیلی جالبه تو این کتاب بررسی شده قطعا هست، یک نفر آدم مصمم تصمیم گرفته که یک کسب و کار رو اینقدر روش بده. یک نفر آدم مصمم. بفرمایید. فارغ از این که رئیس جمهورش حسن روحانیه، دست شما در نکنه، دلارش میره به تا 19,000 تومان میرسه، بنزینش یه دفعه یک شبه 3 برابر میشه، سرمایه مردم یک دفعه 1/3 میشه، برای من مهم نیست، من چون تصمیم گرفتم که این اتفاق بیفته این اتفاق میفته. یعنی من یک انگیزه قوی دارم که یک شرکت رو اینقدر رشد بدم. اینجا می نویسم بعد درباره انگیزه خیلی میخوام با هم صحبت کنیم. خب میرسیم به این، میاد میگه که آقا این آدمایی که اینقدر مصمم بودن و تصمیم گرفتن و یک دفعه این کسب و کار رو اوج دادن، اینا یه سری ویژگی های مشترک دارن. تو کتاب کامل توضیح داده و بهشون لقب رهبر سطح 5 رو داده. اگر یکم بچه حزب اللهی باشید، بچه مذهبی باشید، کتاب شهدایا رو خونده باشید، دقیقاً ویژگی‌هایی که رهبران سطح 5 دارن ویژگی‌های فرماندهان شهید زمان جنگ ماست. خیلی جالبه. میگه که اینا به شدت شجاعن، به شدت شجاعن، تو مقاطعی تصمیمای عجیب غریب گرفتن که همه میترسیدن، یه دفعه کل کسب و کار رو به خطر انداختن، ولی به شدت فروتنن. از این مدیران اسمی جایی نیست. مالک شرکت اپل کیه؟ استیو جابز. یک فرد معروفه، تقریبا همه مردم دنیا به واسطه حالا گوشی اپل اینو میشناسن. خیلی جالبه که استیو جابز رهبر ساعت 5 نیست. آدمایی که حاشیه دارن، ثروتمندترین آدم روی زمین کیه؟ بیل گیتس. این رهبر ساعت 5 نیست. حالا میخوام یک شرکت ساعت 5 رو براتون اسم ببرم، شرکت ژیلت. ژیلت که دیدید دیگه، تیغای ژیلت. مدیرش کیه؟ نمیدونه. ولی یک کسب و کاری بوده، یک کارگاه کوچیک بوده توی یکی از شهرها داشته کار میکرده. الان تمام محصولاتش توی تمام دنیا، سلام علیکم، توی تمام دنیا هست. نمیدونم. نکته مهمش اینجاست، میخوام براتون، هممون هیئتی هستیم، میخوام یکم براتون روزه بخونم، یکم چراغ رو خاموش کنیم، گریه کنیم. این آدم‌ها، آدم رهبر 150، یک مشخصه مشترک دارن. اینو بعد من رفتم بررسی کردم. آقای جیم کالیز بیکار بوده، 5-6 سال رفته اینا رو بررسی کرده. من از اون بیکارتر بودم، رفتم نگاه کردم ببینم اینا کی بودن. از اینا خیلی حرفی نیستا. خیلی سخت میشه ببینه که آقای ژیلت چیکار کرده، کی بوده. اینا یک ویژگی و یک نقطه با هم مشترک بودن. فکر میکنید چیه اون نقطه؟ نه نه خیلی
ریسک‌پذیری.
نه
ریسک‌پذیری.
نه
امید به آینده.
نه
بیکاری که داشتن
رفت. یکم مجبورم پاک کنم این گوشه رو براتون بنویسم، اینا رو پاک کنم. همه این افراد، میخوام انگیزه این افراد رو بگم که آقا چه اتفاقی میفته یک فرد اینقدر یه دفعه رشد میکنه. همه اینها یهودی هن. همه اینها یهودی هن. و خیلی جالبه آقا، اصلا انگیزهشون پول نیست. انگیزهشون پول نیست. انگیزه چیه؟ دین. دینشون. انگیزهشون دینشونه. شعار دارن دیگه یهودی ها، میگن تمام ثروت یهود برای چیه؟ تقویت و تثبیت دینشه. و میگن آقا هر کی یهودیه خوبه، بقیه همه چی؟ بمیرن. احسنت، برتر از همه. احسنت. تمام انگیزه این افراد برای اینکه یک کسب و کار رشد دادن پول نیست. اگر تو کسب و کار دنبال پولیم بهش چی؟ نمیرسیم. خب مگه میشه کسب و کار داشته باشیم دنبال پول نباشیم؟ قطعا دنبال پول هستیم، ولی اولویت چیه؟ بعدی رو داره. اولویت سوم چهارم رو داره. خب حاجا گفتن چیکار کنیم پول در بیاریم امشب؟ میخوام بریم خونه جوان پر پول بشه. من با این سوال سوال حاجا رو جواب بدم. پول سازترین کاری که یک نفر توی زندگیش میتونه انجام بده چه کاریه؟ پول سازترین کار. بفرمایید من یادداشت کنم. کلن تو تمام کار، حالا شغل نه، فعالیتی که یک نفر میتونه انجام بده پول در بیاره. خب یکان بالاترش، حالا به غیر از دلال، من یه سوال اینو بگم. جای مدرسه بودیم، من به بچه مدرسه یا هم آموزش میدم، کلاس هفتم، هشتم، نهم بهشون آموزش فروشندگی میدم. بعد گفتم بچه ها پولسازترین کار چیه؟ یکیشون گفت دزدی. بعد گفتم برنش وایسا، گفت بفهمون، گفتم بابا چه کاره است؟ گفت طلبه. گفتم خب بشین. گفتم بشین. بعد گفتم خب کسی دیگه نظر نداره؟ یکیشون گفت قاچاق بدن انسان. گفتم یا اول فصل پاشو بابا چه کار است؟ گفت طلبه. گفتم خب بعدی اومد گفتم بچه ها پولسازترین کار چیه؟ گفت قاچاق مواد مخدر. بعد اون حاج آقا رئیس مدرسه گفت نگاه کن بابای همه اینا طلبه است. نمیخواد سوال کنی. گفتم خب کسی دیگه نظر نداره؟ یکی از اون تا گفت دزدی. یکی از معلمینشون گفت دزدی.
گفتم که شما معلمشونه؟ گفت نه من ناظمشونم. گفتم خب ربط باباشون نداره، تقصیر شماست. من برم کفشامو بیارم تو تا کفشامو هم ندازید. پول سازترین کاری که یک نفر، خیلی مهمه ها، خیلی مهمه، کاری که شاید کاسبای 30-40 ساله داریم. من خدمت شما کنم، 3 تا کتاب توزیع کسب و کار نوشتم. همین الان توی قم 40 تا کارخونه و بیش از 200 تا واحد تولیدی خدماتی رو دارم بهشون مشاوره و آموزش میدم. کاسب 30-40 ساله این کار رو انجام نداده تو عمرش. یک ساعت هم بابت این پولسازترین کار وقت نداشته. پولسازترین کار چیه؟ فکر کردن. اینجاست که میفهمن یک ساعت فکر کردن مساوی است با چی؟ 70 سال عبادت کردن. حالا به چی فکر کنیم؟ احسنت. آدم ها کجا فکر میکنن؟ دو جا ما خیلی خوب فکر میکنیم. یکی کجاست؟ یکی اونجاست و یکی دیگه هم یه جای دیگه است. فکر کردن به چی؟ حل مشکلات مردم. هر چقدر بتونیم مشکل بزرگتری از مردم رو حل کنیم، پول بیشتری سمتمون میاد. و هر چقدر بتونیم تعداد بیشتری از مشکلات رو حل کنیم، پول بیشتری گیرمون میاد. سلام علیکم. خواهش. من میخوام عکس بگیرم، استرس میگیرم اینجا الان دستام یه
کاری.
پس پول سازترین کار شد فکر کردن. به چی فکر کنیم؟ به حل مشکلات مردم. حالا میخوام برسیم به نقطه اصلی کار ما. بزرگترین مشکل مردم چیه؟
معیشت.
چی؟ نه. طالب مله هست، معیشت هست. یه گاه بزر. چی؟ نه. 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 اقتصاد هست، ولی خب یک عاملی باعث این اتفاق افتاده. ببین ما تو حوزه خانواده مشکل داریم. خودمون دیگه میدونیم. تو حوزه اشتغال مشکل داریم، تو حوزه اقتصاد فرهنگی مشکل داریم، اعتقادی مشکل داریم. ولی مشکل اصلی چیه؟ اینا از همه اینا همشون نه. اینا همه از چی نشأت گرفتن؟ از جهل ما. بزرگترین مشکل مردم جهله. بزرگترین مشکل مردم جهل، ندونستنه. مشکل از کجاست؟ از سیستم مالی آموزش
سرمایه
آموزش عالی. مشکل ما از کجاست؟ خواهش ممنون. از سیستم آموزش پرورش و آموزش عالی. 10-12 ساعت تو مدرسه سر ما کلاه گذاشتن. حاجا اونجا جا هستش. ده دوازده سال توی مدرسه سر ما کلاه گذاشتن، بعد از اون کجا؟ تو دانشگاه. و هر چقدر بالاتر رفتیم کلاه چی شده؟ گشادتر. با مدرک دکترا اگر الان در نونوایی بری یه دون نونسنگک بهتون نمیدم. 50,000 پزشک بیکار داره. برای چیه؟ برای جهل.
سیب‌های اجتماعی و محله
تو مدرسه به ما از هر چیزی یه ذره یاد دادن. ما دینی رو یه ذره بلدیم، فارسی رو یه ذره بلدیم، شیمی رو یه ذره بلدیم. تمام اطلاعات ما به وسعت یک اقیانوسه. به عمق چقدر؟ 1-2 سانت. هیچ موقع از این نتونستیم. من یکی از اقواممون کلاس ششم ابتدایی، مدرک تحصیلی ششم ابتدایی، استاد دانشگاه، استاد پروازی، یعنی یه روز اصفهانه، یه روز مشهده، یه روز تهرانه تدریس میکنه. مدرکش از ششم ابتدایی. خب حالا نمیگم عمومه. خدمتتون عرض کنم، رفتم گفتم عمو ششم ابتدایی استاد دانشگاه؟ گفت عمو جان من تخصصش تو حوزه آسانسوره. تمام آسانسور پله برقیای متروی تهران رو اینا زدن. میگه عمو من وای میسم کنار در آسانسور، اون دکمه رو میزنه، من گوش میدم، میگم پیچ دو
میارید
اون موتوره شله، برو اسپارک کن. میگه من از بچگی این قضیه بودم، تو آسانسور بودم، الان تخصصی دارم که اساتید دانشگاه تو این حوزه که رفتن حالا 4 تا کتاب خوندن ندارن. خب منم از عموم یاد گرفتم، الان تو دانشگاه دارن تدریس بازاریابی میکنن. به کی؟ به کی؟ به اساتید بازاریابی. مدرک خودم چیه؟
شیشون.
یعنی با همسایه
رو تازه
چقدر
با اول شده به اساتید بازاریابی دانشگاه دارم تدریس میکنم. چرا؟ چون صرفا رفتن 4 تا دونه کتاب خوندن. کسی کف بازار کار نکرده. من 2 سال دست فروشی میکردم. حالا داستان خودم رو تعریف نکنم، وقت میگذره. پس اگر ما دوستان همه انشالله دوست دارم دفعه دیگه اومدیم بگیم آقا چند نفر کسب و کار دارم، همه دست بگیرن بالا بگن همه کسب و کار داریم. بعد چیکار کنیم تو کسب و کار که پول خوب در بیاریم؟ چی؟ فکر کنیم. خب خب اینا همه هستش. من یکی از دوستان کسب و کارشو من بگه.
الکترونیک.
الکترونیک یعنی چی؟ آقای شریفتون؟ آقای بهرمان. باید بعد خدا حفظتون کنه. چقدر خوب.
کارمند داشتم مشکل شدم، الان کار کنگی دارم.
انشاءالله امشب مشکل شما یکی رو حل کنیم. خدمتتون عرض کنم که کدوم شهر؟
تهران شهر.
تهران. باید تو تهران بگن که بهترین کار شما گفتید چی؟ الکترونیک کار. حالا اسمتون خیلی کارتون سخته. الکترونیک کار تهران کیان میگن؟ آقای بهرمند. یعنی من اینقدر آقای بهرمند باید حداقل تو حوزه الکترونیک 50 تا کتاب خونده باشن حداقل، تو حوزه بازاریابی و فروش 100 تا کتاب حداقل. حداقل بنده از 3 سال پیش یه چیزی که خیلی روش ادعا میکنم، از سه سال پیش هر روز یه دونه کتاب خوندم. تو حوزه تخصصی خودم. بله. متاسفم. بله. ترکید دیگه. حالا توضیح میدم. خیلی مهمه دید ما تو حوزه کسب و کار. دوستمون میفرماین اصلا توسعه یهویی مساوی با چیه؟ ترکیدنه. توسعه یهویی ترکیدنه. آدم ها موقعی که برای کسب و کار رو شروع کنن، امروز صبح که اومدم از خواب بیدار شدم یه دونه کتاب خوندم تو حوزه تخصصی خودم. 3 سال تقریبا چند تا کتاب میشه؟
کل کتاب
یه روز. بله کل کتاب توی 2 ساعت.
هزار.
آره تقریبا. نشده روزی، حالا دیگه میگم هر روز، حالا شده یه مورد مریض بودم مشکل داشتم یه روز مثلا، ولی نشده 3 روز پشت سر هم بگذره من کتاب رو نخونده باشم تو حوزه تخصصی خودم. من مدرکم مدیریته، دارم بازاریابی تدریس میکنم توی دانشگاه. بعد کسی هم جرأت نکرده ازم بپرسه آقا مدرکت چیه. جرأت نکرده. جانم مدیریت کسب و کار MBA. من یعنی رفتیم جلسه با استاد دانشگاه، من شستم آویزونش کردم توی 10 دقیقه. شستمش آویزونش کردم، اصلا نپرسید آقا مدرک شما چی. گفته خب بیایم یه دوره کلاس چیزی برگزار کنیم. من به طلبه ها دارم آموزش میدم، به اساتید حوزه دارم آموزش میدم. چی آموزش میدم؟ حالا چیزی؟ دزدی نه. نه ما یه دزد بیشتر نداریم، اونم که شاکلی ده دیگه، کلید هم دست خودشه. بقیه طلبه همه شون کارشون درسته. چی؟ کلید هم گم کرده. آفر. زمانی که ما میخوایم یک کسب و کار ایجاد کنیم یا یک کسب و کار داریم یا اصلا هر فعالیت اقتصادی که میخوام بکنیم، ما توی یکی از این چهار دسته قرار میگیریم. ما یا کارمندیم یا خویش‌فرما یا کارآفرین یا چی؟
کارگر،
سرمایه گذار. حالا کارگر و کارمند رو یک جا میگیم. ویژگی کارمندا چیه؟ من پرسیدم ببینم تعدادتون چقدره، اگه بخوام فوش چیزی بدم میتونم دعوا کنیم با هم، دیدم نه تعدادتون زیاده، گفتم خب میشه پس چند تا فوش بهتون بدیم. کارمندا ویژگیشون چیه؟ خود کارمندا بگن.
دستور بگیر،
مصرف کننده که الان هممون هستیم. خب عدم خلاقیت. خب
راضی باش به هم.
آره خواهش میکنم دیگه بسته. توی این موقعی که من میام اینو میکشم، این نمودار رو، این دایره رو میام، آ ویژگی کارمندا چیه؟ میگن آقا فلان، نمیدونم عدم خلاقیت، حقوق ثابت، فلان ثابت ثابت ثابت. و خیلی جالبه، مدرسه و دانشگاه ما رو تربیت کرده برای چی؟
کارمندی.
و همین الان اگر اون پایین آگه استخدام بزنن، شما از روی من رد میشید، میرید که ثبت نام کنید. یعنی هممون متاسفانه تفکری که تفکر غالب نظام آموزش پرورش ما چی بوده؟ خوب درس بخون که چی؟ بتونی یه جای خوب برید مشغول به کار بشی. حالا بیشتر توضیح نمیدم، میخوام امشب سالم برسم خونه. میام سراغ خویش‌فرما. خویش‌فرما کی هن آقای برومت؟ افرادی هن که خودشون برای خودشون کار میکنن. مثلا
من شما ارادت دارم، من شما ارادت دارم. اسم کدوم ها بیشتر بده؟ استفاده ید الله، یعنی دست خدا نیست، قدرت خداست. تو ارتباط
پزشکی اگر درآمدش خیلی خوبه ها، ولی اگر یه روز مطب مره از پول خبری
نیست.
وکلا و حالا ویژگیشون چیه؟ خویش‌فرماها ویژگیشون چیه؟ ویژگی غالب، خودم بهترین فرد کسب و کار خودمم. فقط خودم میتونم، خودم باید حتما بالا سر کار باشم. کار رو دست شاگرد نمیشه داد. یکم میاد بلد نیست، برمیداره میره، میترکم. اینا یک ویژگی دیگه هم دارن، اینا مال کشور خودمونه. اینا 65% زودتر از سایر افراد چی میشن؟ میمیرن. میگیم طرف سالم بودا، 40 سالش هم بیشتر نبودا، طورش هم نبودا، شب خوابید، صبح دیگه همونجور خوابیده بردنش. مشکلش چیه؟ چرا این اتفاق میافته؟ استرس کار. ما با یک اشکری کار میکردیم. شون من حالا دفعه پیش که من مشعر اومدم، کلن داستان کار با این فرد رو گفتم که من چی کار کردم. یک فردی که تنها تو یک مغازه با ما 3 میلیون تومان داشت کار میکرد، تبدیل شد به یک فردی که 5 تا شعبه زد، درآمدش شد ما 80 میلیون، 80 میلیون سود خالص. تو اون جلسه کامل توضیح دادم که چه اتفاقی افتاد. این آقا چی میگفت به من؟ میگفت آقا ما صبح تا شب تو مغازه اصلاح میکنیم، شب تا صبح کجا؟ تو خواب. تو خواب. میگفت همش استرس، فردا شهر داره میاد، نمیدونم مالیات ندادم، اجاره رو چیکار کنم، پول این کارگر رو ندادم، پول اون رو ندادم. خویش‌فرما. خودم برای خودم کار میکنم. آره من خیلی خوب حس میکنن. چون دقیقاً تو این بله، بله. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. اینجا سلام علیکم. احوال شما؟ خوش آمدید.
طالب از تو
شروع کردید استارت زدن. بله اونجا هستش، اینجا هم بفهمید، اینجا هم هست. میخوام پول در بیارن، چرا میفرستینشون سر یک کلاس دیگه؟ نه شوخی میکنم، ظاهراً فیلم همه کلاس ها رو به همه میدن، اینجوری که به من گفتن، اینجوری که گفتن. حالا ما هم بقیه کلاس ها رو میگیرم، حتما گوش میدیم. خب گفتیم که کارمندا خوب نیستن، خویش‌فرما هم که نمیخوام زود بمیریم. میام اینور، کارمندا
کارآفرین ها میمونن و کی؟
سرمایه گذار ها. کارآفرین ها و سرمایه گذار ها از اهرم استفاده میکنن. برای رشد کارشون از اهرم استفاده میکنن. چند وقت پیش تلویزیون یک مستند نشون میداد، یک آقای یک اهرمی ساخته بود 22 متر با یک آلیاژ خاص فولادی، اینجا یک تکیهگاه هم زیر این اهرمه گذاشته بود، اینجا فشار میداد اون سر اون 22 متره یک تریلی 18 چرخ میرفت بالا. این مفهوم اهرمه. سنگ بزرگ نشانه چیه؟ احسن. سنگ بزرگ نشانه اینه که یا من زورم کمه، ما همه میخوام کار بزرگ انجام بدیم دیگه، در باره کسب و کارهای بزرگ صحبت کنیم. سنگ بزرگ منظور اینه که یا من باید برم زور خودم رو زیاد کنم که بتونم بلند کنم، یا چیکار کنم؟ 4-5 نفر رو بیارم با هم بلند کنیم دیگه. اهرم کارآفرینا چیه؟ کی؟ نه؟ نیروی انسانی. نیروی انسانی، کارمنداشون. اهرم سرمایه گذاره کیه؟ که؟ پول. که الحمدلله هیچ کدوممون از قیافه ها اصلا داد میزنه. نیروی انسانی، پول. سال 1360 کتاب، یک کتاب هست اسمش هست کار باید تشکیلاتی باشد. سال 1360 آقا گفته باید کار تشکیلاتی انجام بدید. آقا هیچ کسب و کار موفقی، هیچ کسب و کار پولسازی توی دنیا نیست که همه کارهاش توسط یک نفر انجام بشه. باید تیم بسازیم. خیلی جالبه، بررسی کردن 35% از کسب و کارهای موفق آمریکا. کسب و کار موفق آمریکا میگم یکیشون البته بی ام که آمریکایی نیست، دنیا. یکیشون بی ام و است، یکیشون تویوتا است. اینا کسب و کار خانوادگی هم. کسب و کار خانوادگی. شرکت تویوتا اسم مدیرش چیه؟ آقای تویوتا. یه دختر داشته ایشون، اسمش از کورولا، اسم ماشین بعدی. یه دختر دیگه داشته کارینا، اسم این مدلای ماشینشونه. گفتم آقای احتمال رئیس سایپا هم آره اسم دخترش بوده 141 صندوق دار، اسم اون یکی بوده 132 بدون صندوق. خب دیگه صندوق دار بی صندوق هم پس اونجا دیدید. کار تیمی و کار خانوادگی. آقا نمیتونیم تو خانواده، دعوام میشه، خانومم چیکار کنم، فلان چیکار کنم، بلد نیستیم. بلد نیستیم. آه دقیقا من سعی میکنم خیلی به شما نگاه نکنم، این بر نگاه کنم. احسن. خب یکم میام سراغ کسب و کار. دوستان حالا چنده؟ جانم
کسب و کار برای ما تو کار هیئت استفاده
کنیم. بله
تا اونجا میرسیم
شده. من مبانی رو میگم. خشم من مبانی رو خدمتون میگم، این که چه کار کنید رو بهتون نمیگم. خب یعنی کلن تجربه که ما تو این سالها داشتیم، به فرد میگیم که مثلا فروش این اختپاکن خیلی خوبه، میره شروع میکنه کار کردن، میگم آقا من این خلأ بزرگ پیدا کردم تو ایران، از این تختپاکن ها مثال میزنم، ما نداریم. یکی بیا به اینو شروع کنه تولید کردن. فرد میره تولید میکنه، ورشکست میشه. چرا؟ چرا به نظرتون؟ نه نه
نه
نه یه چیز علاقه، چون میکار علاقه نداره. میدونی چرا؟ من رفتم یه خلأ رو پیدا کردم، اینه. میام شروع میکنم کار کردن، ماه اول کسی از من اینو نمیخره. ماه اول، ماه دوم هم کسی نمیخره، ماه سوم هم کسی نمیخره، ماه چهارم هم کسی نمیخره، ماه پنجم که دارن کم کم منو میشناسن چی میشم؟ دل سرد میشم، چون من این کار علاقه ندارم. دل سرد میشم. از این عکس‌ها دیدین تو اینترنت میذارن یه نفر داره با بیل و کلنگ میکنه رسیده به پنج قدمی یک مثلا معدن الماس و طلا بعد دیگه خسته شده. دقیقاً همینه. من خودم زمانی که کارم رو شروع کردم درآمد ماه اولم بود 50,000 تومان. من آموزشم کلا آموزش. چی؟ هیچ کار دیگه من انجام نمیدم. هیچ کار دیگه انجام نمیدم. من بزرگترین خلاء ایران رو پیدا کردم، چسبیدم دو دستی بهش. به شدت الان تو این حوزه ما ضعف داریم. حالا من چند تا کسب و کار دیگه هم داشتم، همه رها کردم میگم حالا اگر فرصت بشه انشالله. اگر آره دست فروشی نه که حالا نه ما اوایل کار. ماه اول تو همین حوزه آموزش که من شروع کردم 3-4 سال پیش درآمد ماه اولم شد 50,000 تومان. ماه دوم شد 70,000 تومان. ماه سوم شد 100,000 تومان. ماه چهارم شد 120,000 تومان. ماه پنجم شد 70,000 تومان. دوباره برگشت قبل. ماه ششم شد 3,000,000 تومان. اینجاها دیگه داشتم میگفتم حالا فکر کنم ببینم اصلا حوزه که انتخاب کنم. آقا همه یک کسب و کارها پول سازن، همه یک کسب و کارها. یک آقایی ما داریم بهشون مشاوره میدیم، کارشون تخلیه فاضلابه، ماهی 15,000,000 تومان درآمدش. خب اومد دفتر ما مشاوره، گیرش چی بود؟ اینقدر مشتری دارم نمیتونم جوابشون رو بدم. تو تخلیه فاضلاب. بعد میگم لا مصب تخلیف میگم من این کار علاقه دارم. خب میگه میرم کنار این دستگاه وای میستم یه نفس عمیق یه نفس عمیق میکشم کیف میکنم. آقا هستن از این آدم ها، حالا درست استثنا هر کاری که میکنیم باید بهش علاقه داشته باشید. چرا؟ چون میرسیم اینجاها خسته میشیم، میگیم نه این کار خوب نیست، میریم سراغ کار بعدی. خب کار بعدی کار جدید، خوشحالیم، دفتر جدید، مین، صندلی، دکور. دوباره میام ماه ششم میگیم نه این کارم خوب نیست، کار بعدی، کار بعدی، کار بعدی. آقا بعد وایستیم. کی وای میستیم؟ زمانی که علاقه داریم. حالا چطور بفهمیم به کار علاقه داریم؟ چطور بفهمیم به یک کار علاقه داریم؟ بگید من. علاقه من یکی از چند راه داره. یکی از راهاش اینه کاری که به من پول ندن بگن انجام بده. یعنی فرض کن از سر ماه به شما هر کدوم 20,000,000 تومان پول بدن، بگن آقا دیگه پول هست، از اون به بعد چی کار میکنید؟ سوالی که من همه جا میپرسم دوستان چی میگن؟ میخوریم و میخوابیم. میگم خب خداوند منان، موقعی که اون گوسمند رو آفرید ما رو هم آفرید، فرق بین ما قائل بود دیگه، اونم داره میخوره و میخوابه دیگه، حداقل نفعش بیشتر از ماست. یک گوشتی جاره الان یک گوسفند 4-5,000,000 تومان قیمتشه. فرق ماها چیه؟ چی؟ بله. خداوند گفت آقا من موقعی که این آدم رو خلق کردم گفتم احسن به خودم، آفرین به خودم، چی خلق کردم؟ رو تو حساب کردم، رو دونه دونه شما حساب کردم. از این داستانا شنیدید؟ یه مورچه میره تو دهن یک ماهی، میره پایین زیر آب یکی دیگه. آقا خداوند اون مورچه رو خلق کرده که یه موجود زیر آب غذا بخوره. بعد من انسان رو خلق کرده هیچ برنامه‌ای برام نداشته. من نگاهم به خدا اینه. کل دنیا رو ولش کن، من اینم خدا. من اینم خدا. خدا میگه من که تو رو خلق کردم یک نگاه ویژه به تو داشتم. آقا لامصب اومدی تو دنیا یه میز تکون بده، یه کاری کرده باشی بعد بمیر، یک تأثیر بذار. علاقه ما چیه؟ کاری که بابتش پول به همون ندن هم انجام بدیم. حاجا گفتم بحث هیئت، آخه من چند تا موضوع امشب آماده کردم. بله احسن. خدا حفظتون کنه. الحمدلله. والا میدونی ما اصلا حالا من شما هی میگید من یه چیز دیگه میخوام میگم عجب داستان دیگه تعریف کنم. ما اومدیم کسب و کارمون رو شروع کردیم، تو حوزه به اصطلاح کسب و کار و کارآفرینی. اغلب مشتریانی که من داشتم کی بودن؟ افرادی بودن که اصلا من اینجا تو این جمع وای میستم صحبت میکنم، خدا شاهد کیف میکنم، میگم خوشحال هستم که امشب در خدمتتون هستم، به خدا قسم خوشحالم، قسم میخورم. چرا؟ چون اغلب مشتری من کی بودن؟ یا خانومه بود مش اینجا بود، یا آقای بود که کراواس اومده بود. پول داشت میشه پولدارتر. خب ما شروع کردیم، پول خوبم داشتیم در میآوردیم، مثل تراکتور داشتیم کار میکردیم، پولم میومد. بعد من این لحظه استوب کردم، دستی کشیدم، گفتم آقا من اصلا به خاطر این نیت من حوزه نیومدم، من نیتم چیز دیگه بود. رفتیم مسجد، گفتن آقا بریم، رفقا گفتن بریم مسجد صحبت کنیم، تو مسجد خیلی جای خوبی، بچه از بلایام هستن. اومدیم گفتن که خیلی خب، حالا مخاطب شما اونها نیست، شما به نیت بچه حزب اللهی ها، بچه ولایی ها، بچه مذهبی ها اومدی تو این حوزه کار کردی، بریم مسجد. آقا بهترین جایی که میشه کار کرد مسجده. ما رفتیم مسجد صحبت کردیم، باورتون نمیشه من دانشگاه رفتم، به اساتید بازاریابی دارم تدریس میکنم، هیچی از من مدرک و مجوز اونا نخواست، مسجده خواست. آقا مدرک تو بیار ببینیم چپی نیستی راستی نیستی، چپ نکرده باشی، بالا پایین، همه جامون رو معاینه کردن، نمیدونم احمد الحسن نباشی، صادق شیرازی نباشی، خلاصه کلی ما رو بالا پایین کردن، با کلی تشریفات و دو ماه بعد وقت دادن و اینا رفتیم مسجد. 5-6 تا پیرمرد نشسته بودن، ما هم شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، عدسه زد دندون مصنوعی شفاف وسط مسجد. و دیدیم نه آقا جوانای ما دیگه مسجد نمیان. البته نمیخوام همه جا رو بگم، قم مساجد داره توپ پر جوونه، ولی ما قدیم میومدیم مسجد یه مشکلی از مشکلاتمون حل میشد. من سبزی فروش بودم، کسی سبزی منو نمیخرید، میومدم تو مسجد میفروختم، مسجدی ها از من میخریدن. دیدم خب مسجد خیلی نتیجه نمیگیریم، به دوستان گفتن آقا بریم بسیج، پایگاه بسیج دیگه خوبه. رفتیم بسیج، دیدم آقا بسیج هم که قبلا بود، بچه بسیجی که قبلا بودن با عشق و علاقه میرفتن دیگه نیستن، همه اومدن یه کارت سبزی کارت قرمز چیزی بگیرن. من دستمال کاغذی ندارم، ببخشید. خدمتتون عرض کنم که بچه‌ها ممنونم، دست شما درد نکنه، با پیشنهاد رفقا کارآفرین بشن. تولید سرمایه، ببین ما یه سری مبانی داریم، مبانی ما با مبانی غربی تو یه سری چیزای خیلی کلی ما با هم مشکل داریم، تو اصلش توی اصل تفکر کسب و کار ما با اونها مشکل داریم. اونا چی میگن؟ میگن یک نفر اون بالا جیباش پر پول میشه، رئیس اون مجموعه است، کارخونه داره است، بقیه چی میشن؟ له چرخندن دیگه، اینا کار میکنن کار میکنن و بالای حال میکنن، درسته؟ تفکر اسلامی چی میگه؟
میگه فاصله تفاوتی در اونجا بالاست، اینجا الان در ایران متوجه نشوی که من تفکر لیبرال
دارم. بله بله،
این فاصله تفاوتی به وجود اومده.
بله،
زیاد نیست، باید رو یه جوری نزدیکش
کنیم. احسن، تفکر اسلامی اینو میگه، میگه که آقا همه توی کسب و کار منتفعن، همه توی کسب و کار. و خیلی جالب، الان شرکت‌های بزرگ دنیا هم به نتیجه رسیدن، کتاباشون رو مطالعه کنید جانم. احسنت، میگه آقا اون کارگره که داره کار میکنه بر اساس کاری که داره انجام میده داره سود میگیره، درصد میگیره. ما به کسی حقوق ثابت نمیدیم. من تو مجموعه خودمون خدمتتون عرض کنم که مجموعه که قبلا داشتیم توش کار میکردیم، من 9 تا کارمند داشتم. بگم باورتون شاید نشه، بگم نمیدونم چقدر حقوق میگیرم، باورتون میشه یا نه؟ باورتون میشه؟ تو شرکت من دارن کار میکنن، کارت من دستشونه، کارت شرکت، هرچی که پول میاد اون کارت هست، اونا سر ما به من حقوق میدن، خودشون هم حقوقشون رو برمیدارن. و ما 1000 تومن هم من روز، یک روز تو ماه رو میشیم حساب رسی میکنیم، تا حالا 1000 تومن ما به اختلاف مالی نخوردیم. چرا؟ سیستمی که قطعا درسته، یعنی من تمام راه‌های دزدی اونا رو همه رو بستم، که خب اون اصلا تخصصی که حالا مهم نیست. دلیلش اینه که همه منتفعن، همه منتفعن. یکی از رفقای ما که تو مجموعه ما کار می‌کرد، من یک ماه نشستم حساب کتاب کردم، درآمدش اندازه خودم بود.
کلا مجموعه آموزشیه،
کلا مجموعه آموزشیه دیگه، الان درباره فقط آموزش صحبت می‌کنم. خب تفکر ما با تفکر غربی اینه، آقا همه دارن کار میکنن، هر کس اندازه خودش پول در میاره، خب میخوان بیشتر پول در بیارید، مهارتاتون رو بیشتر کنید، بیشتر هم پول در میارید. خب میام سراغ کسب و کار. آقا حالا چیکار کنیم؟ الان چیکار کنیم؟ ما هیئت داریم، ما میخوام کسب و کار رو اندازه کنیم. مهمترین مهارت یک کارآفرین پیدا کردن خلأ بازاره. پیدا کردن خلأ بازار. الان بزرگترین خلأی که ما تو بازارمون هست چیه؟ بزرگترین خلأ چیه؟
عدم ثبات قیمت.
نه. نه خب این دوستان کسب و کار ندارن، خب جوابای غیر کسب خلأ کسب و کاری به من بگید. من الان توی چه حوزه کار کنم که پول در بیارم، پول خوب در بیارم؟ نه نه
گفتین که باید ببینیم چه کاری مشکل مردم.
بله الان بزرگترین مشکل تمام تولید کنند، من میخوام به رونق تولید کمک کنم.
بازار.
چی؟
بازار.
بازار یعنی چی؟
بازار.
فروش. احسن. فروش. فروش. تمام، حالا من نمیخوام در باره رونق تولید صحبت کنم که اون یه بحث جداگانه است. آقا تمام شرکت‌های ما الان انبارشون پر جنسه. مشکل چی دارم؟ فروش. خود من فرض میکنیم من یک کاسبم، کتاب نوشتم. خب الان از خدا میگن فرض این در بزنه بیا آقا بیا من کتابتو میفروشم. فروش. من یک تست بگیرم از دوستان. اونجا های مختلف گرفتم. بهتون خیلی کمک میکنه دیدتون نسبت به کسب و کار تغییر کنه. چند تا برند رو مینویسم دوستان بگن که فکر میکنن کدوم یکی از اینا موفق تره. تو حوزه مواد بهداشتی سافتلن، اکتیو، اوه، گلرنگ، سپید. خدمتتون عرض کنم که اویلا، فامیلا، نانسی، مرسی، تریدنت، تریدنت، مریدنت، بایودنت. خب سافلن، اکتیو، اوه، گورنگ، سپید، کدومی که از اینا تو ایران موفق تره؟
گورنگ.
چند نفر گورنگیم؟ چهار نفر. سافلن چند نفریم؟ آفرین. اویلا فامیلا؟
اویلا.
نانسی مرسی. بچه کوچیک داریم پوشک بخرید؟ نداره. بچه دار بشید دیگه. مرسی. مرسی یا نانسی؟ مرسی. مرسی. تریدنت، مریدنت، بایودنت. کدوم؟ آفرین. خب همه این کسب و کارها، همه این کسب و کارها، همه این کسب و کارها، همه این کسب و کارها و همه این کسب و کارها مال یک نفره. به اضافه 80 تا برند دیگه. افق کوروش. همه اینها مال یک نفره. ها؟ نه مسلمان حلال خورم هست اتفاقا. مسلمان حلال خورم. نوش جونش احسنت. 80 تا برند دیگه تو حوزه پتروشیمی، داروسازی، خدمتتون عرض کنم، قطعات خودرو، قطعات هواپیما دیگه. شما تو هر آقا اینجوری بهتون میگم دست میکنید تو جیبتون پول در میارید میدید به این آقا، هر چی که میخرید مال این فرده. حاج کاظم فضلی. فضلی من با ایشون صحبت کردم، البته الان خودشون سنشون زیاده، خیلی مسنن. پسرشون مهندس فضلی مسئول کل این هلدینگه. سایت گورنگ برید 80 تا محصول رو نوشته که تو چه حوزه‌ای دارن کار میکنن. اینا که گفتم میشناسید. گفتم آقای فضلی من این سوال بپرسم، این سوال سخت. گفت بفرمایید. گفتم این سوال آسون بپرسم. گفت بفرمایید. گفتم آقا شما چیکار کردی؟ ما توی سوپری میریم از شما میخریم، توی داروخونه میریم از شما میخریم، ماشین میخریم از شما میخریم. گفت ما اول میخوام دید دیدتون رو کامل به حوزه کسب و کار عوض کنم. کار بزرگ میخوام انجام بدیم. ما همون بچه هیئتی هستیم. بچه هیئتی باید پول داشته باشه. باید پول، پول قدرته. قدرت باید بیاد دست ما. من با شرکت‌های مختلف دارم کار می‌کنم، حالا اسم نمی‌برم. یکی از برندهای مطرح دنیا که الان فکر کنم اکثر گوشی‌هاشون هم تو جیب شما باشه. من با مدیر این شرکت دارم مشاوره شخصی به خودشون میدم. خدمتتون عرض کنم که دید خیلی مهمه. تفکر، آقا به خدا قسم، قسم بخورم دیگه براتون، برای راه اندازی کسب و کار نیاز به پول نیست. قسم می‌خورم براتون، بنده کسب و کارم رو، ما الان یه مثال فقط بزنم خدمتتون، یک دوره داریم برگزار میکنیم 20 میلیون تومانه. همین سری که به اصطلاح ثبت نام کردیم 17 نفر ثبت نام کردن. چقدر میشه؟ حالا بعد برید حساب کنید، برش کنید. این یکی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم، یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم. تو کل ایران، تو تمام سوپرمارکت ها محصولات گلرنگ هستش دیگه. دیدید شرکت گلرنگ چند تا کارگر داره کارخونش؟ بگید من صفرشو بذارم. همین کل ایران رو دارن اینا ساپورت میکنن. چقدر؟
5000 تا.
شرکت گلرنگ اصلا کارخونه نداره.
چرا تو اشتراکی داره؟
روز اول. آقای فضلی میگفت اومدیم دیدیم حوزه شوینده ها حوزه خیلی خوبیه. رفتیم یه کارگاه کوچیک هم اجاره کردیم، شروع کردیم کار کردن. دیدیم سر کوچه‌مون یه کارخونه بزرگه، ما کارگاهیم، اون کارخونه است. انبارش تا سقف پر شامپو و مای دستشویی و ایناست. گفتیم خب نهایتش ما باید بشیم مثل همین دیگه. ما باید 10 سال کار کنیم بشیم مثل این که انبارمون پر بشه. ما چیکار کنیم؟ بریم بفروشیم. اومدیم در کارخونه درز نمیافتیم. ما سلام علیکم، گفت علیک سلام. گفتم آقا این بطری من گلرنگ. اینم فرمول من. این آقام که اینجا وایستاده ناظر من. شما با همین دستگاه و تجهیزات و تمام اون نیرویی که داری اینو بساز، بریز تو این، من اینو ازت میخرم بیش از اونی که همین الان داری تو بازار میفروشی محصول خودت رو. گفت همه گفتن خدا پدر مادر تو بیامرزه. شرکت گلرنگ توی کاسبا معروفه دیگه. اسمش چیه؟ شرکت پخش گلرنگ، یا کاسبا میگن گلرنگ پخش. یک خلع رو پیدا کردیم، رفتیم اون رو پر کردیم. من دنبال این بودم که یک اسبی رو سوار شم. گفتم خب میرم اسب رو میخرم، میام نلش میزنم، زینش میکنم، اون دهنه رو میذارم، سوار میشم میرم. آقا کلی اسب آماده حرکت بودا، کسی نبود سوار اینا بشه. میگه من کل سرمایه، کل اون چند میلیاردی رو که میخواستم پول خط تولید و کارگر و سیب سلامت و مجوز فلان بدم رو چیکار کردم؟ خرج بازاریابی، خرج پخش. و میگه ما با این استراتژی چی شدیم؟ بعد از اون آوردیم. الان همشون کارخونه دارن. روز اول رو دارم میگم. الان خلای ما چیه؟ احسنت. من فقط یک مثال میزنم که یکم دیدتون، یکم جگرتون خنک‌شه، حال بیاد. من میخواستم تو شهر مقدس قم یک شهر بازی بزنم 3-4 سال پیش. خب نگاه کردم دیدم آقا یه خلای بزرگ توی قم حوزه تفریح و سرگرمیه. خواستم شهربازی بزنم. رفتم کرمان ببینم خب دستگاه چنده، چجوریه. شهربازی کرمان رفیقمون بود، بنده خدا صاحبش. گفتم آقا این چرخ و فلکه چنده این بزرگه؟ با دلار جهانگیری، یا جهانگیری همشهری ما هم هست، با دلار 4200 چنده یه دونه چرخ و فلک؟ چند؟ یه دونه چرخ و فلک چقدره؟ چقدر؟ 5 میلیارد. با دلار 4200 یه دونه چرخ و فلک تو شهر بازی بخوای بزنی 5 میلیارد قیمتش. الان دلار چنده؟ من دیدم از این انایی که با دستم میچرخونم نمیتونم بخرم. همون که تو بازار روزا میاد میچرخونن با دست. گفتم خب حالا شما میگی آقای مدعی که من برای راه اندازی کسب و کار نیاز به سرمایه نیست، برو ببینم چه کاری. تو خیابون میرفتم دیدم نوشته شهربازیه، حالا اسمی برام دیگه چون ضبط میشه، شهربازی فلان سالاریه، حالا قمی نیستید شما، بالا شهر قم ساختمان فلان طبقه 4 شهربازیه ایکس. خب ما فکر کردیم همه مثل خودمون صبح زود از خواب بیدار میشن، ساعت 4 صبح از خواب بیدار، ساعت 8 صبح رفتم در پاساژ، دیدم پاساژ بسته است کلا، 9 رفتم، 10 رفتم، 11 یه آقای داشت تیر میکشید، گفتم آقا میخوام برم شهربازی. چی بهم گفت؟ گفت احسن، گفت شهربازی تعطیل بعد از ظهر، شب به بعد، غروب. گفتم میخوام مدیر رو ببینم، گفت مدیر ساعت 7 به بعد میاد. ما رفتیم خونه و کشوارمون پوشیدیم و اومدیم و رفتیم ساعت 7 پیش مدیر شهربازی. گفتم آقا سلام علیکم. گفت علیک سلام. گفتم آقا من میخوام طرف صبح شهربازی تو اجاره کنم، یک شهربازی بالا شهر قم، یک شهربازی خیلی مجهز و نو ساز. یعنی یک هفته بود راه اندازی شده بود. گفت برای چی؟ گفتم من مشتری دارم، شما حیفه این شهربازی خوب رو راه اندازی کردی با این همه دستگاه تجهیزات بالا شهر ترتمیز، حیفه صحبت تعطیل باشه، من مشتری میارم براتا. گفت آقا یه کار دیگه کنیم. گفتم چی؟ گفت شما برای من مشتری نمیخواید اجاره کنی، برای من مشتری بیار، هر چقدر که سودمون شد نصف نصف، هر چقدر که سودمون شد نصف نصف. من با نیم ساعت، البته خب فنون مذاکره رو من بلد بودم، با نیم ساعت مذاکره کردن، البته حرف از مذاکره میزنم یاد برجام میافتیم کلا به فنا میره، به جای مذاکره چی بگیم؟ گفتگو. آره چون برجام همش برد برد بود، اینجا هم نگیم. آره دقیقاً کی برد و کجا برد نمیدونم. با نیم ساعت گفتگو با این آقا شدم سهامدار 50% از یک شهربازی چند ده میلیاردی. خب چی کار کردم؟ اومدم، ما بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم، میام بعد از بسم الله چی کار میکنیم؟ میام تو این دایره نگاه میکنیم. آقا من که کارمند نیستم، درسته؟ من که نمیخوام تو این کار کنم، خیش فرمام که نیستم که بگم آقا من چون آموزش داشتم کار میکنم همزمان که بخوام ول کنم برم اونجا وایستم بگم آقا همه کار خودم، من کارآفرینم. چه کار کردم؟ رفتم از تمام دستگاه‌ها و ظاهر شهربازی عکس گرفتم، عکس خیلی شیک. خودم گرافیست بودم قبلا، گرافیست بودم در حدی که کارهای طراحی حرم حضرت معصومه رو این مدتی من می‌زدم، در این حد گرافیست بودم. یک کاتالوگ خیلی شیک با مقوای 200 گرم گلاسه، فوتوگلاسه شیک آماده کردم، رفتم توی مهد کودک، در زدم گفتم سلام علیکم. گفت علیک سلام. خب من حوزه‌م کسب و کاره، تو کسب و کار اولین چیزی که ملاکه مزیت رقابتی. ما یه دونه شهربازی دیگه هم داریم، ما رنگارنگ تو قم معروفه. این الان رقیب منه. چی؟ رنگارنگ احسن روبروی صفا شهر، حالا شرق قدس. چی بود؟ رنگین کمان. کلی مشتری داره، قدیمی قوم، همه میشناسنش، اینا تازه راه اندازی. گفتم آقا من یه سری مزیت دارم. گفت چی؟ گفتم که رفت و برگشت بچه‌ها از مهد کودک تا شهربازی، از شهربازی تا مهد کودک با من، رفت و آمد چی؟ رایگان. پذیرایی از بچه‌هام رایگان. بعد ما نیروی حرفه‌ای کار داریم، مثلا مربی که میاد بره بشینه اونجا با گوشیش بازی کنه، دغدغه بچه‌ها رو نداشته باشه، ما حواسمون بچه‌ها هست. نیروی کار حرفه‌ای آموزش دیده. خدمتتون عرض کنم که آخر دفعه که بچه‌ها می‌خواستن برن یه عکس یادگاری می‌گرفتیم، به همه‌شون اینو با پرینتر چاپ می‌کردیم، یه عکس یادگاری هم به بچه‌ها می‌دادیم و حالا چند تا کار دیگه که حالا مهم نیست. اولین مهد کودک رو رفتم، گفتم آقا رفت اومد با ما. گفت آقا همین یکی رو شما حل کردی، ما مخلصم هستیم. من بعد بگردم کلی دنبال مینی بوس. بعد مینیبوس یا کولر نداره گرم قم، یا بخاری نداره سرد قم. از این فیات های قدیمی کلت 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 میاد، بچه ها خب سرما میخورن. گفتم آقا هیونداشو من میارم با کولر و بخاری. اولی رفتم گفت آقا میخوام، دومی رفتم گفت میخوام، سومی رفتم گفت میخوام، گفتم آقا دیگه تموم. این توی دنیا رسمه، مرسومه، یک ایده تبدیل میشه به شغل و شغل تبدیل میشه به چی؟
سرعت.
نه نه
سرعت.
نه
سرعت.
کسب و کار. تفاوت شغل با کسب و کار کسی امشب به من بگه؟ یک کتاب زده گلوله بهش هدیه میدم. نه
ببخشید، هزینه هایی که تو مهد کودک میشد
الان همه رو توضیح
میدم که اولیه رو حل کردین، رفتانشون حل شد.
بله.
که طرف راقب بود بچهش رو بفرسته اونجا، انقدر هزینه شو بالا نبود، حداقل دو سه تا وسیله میخواد سوار شه که خانواده براش هزینه کنه، حتی اگه رایگان باشه فرضاً.
یعنی چی؟
ببین اونجا میگن باید هزینه به درسته تو شهر بازیگر هر وسیله سوار شه مبلغ پول باید بده.
ما 10 تومن میگرفتیم کلا
نفری هرچی
ده تومن میگرفتیم، نفری چهار تا وسیله سوار میشد. خدمتتون عرض کنم که همین هم دیگه برش رایگان بود. حالا میرسیم، حالا من حساب کتاب میکنیم. تفاوت شغل با کسب و کار چیه؟
شغل تشویق درآمد نداره، کسب و کار اسمش میشه کسب درآمد میشه.
نه خب شغل الان هممون شغل داریم، پول هم در میاد.
خب ثابت نمی، کسب و کار متغیر میشه، حالا گسترش هزینه، حالا درآمد.
نه نه
کسب و کار بازاریابی
راه ثابت، کسب و کار
بازاریابی که
بیش
بعد از وجود ما به پول میرسه.
ممنونم.
درآمدش شهرت داره، شغل یعنی مشغول.
احسن.
مشغول مشغول تو کسب و کار هنر انجام دادن کار توسط
دیگران. آفرین. شغل اون کاری که من بهش مشغولم. الان فرض کن از شما پول گرفتم، دارم به شما آموزش میدم. این شغل منه. این کسب و کار چیه؟ یک مجموعه بیرون دارم برای من پول در میارم، اصلا توش نیستم. اصلا داخلی ام البته من. ولی آره. فامیلم داخلیه ولی تو کسب و کار داخل نیستم. من اومدم یک کسب و کار ساختم. تفاوت کسب و کار با شغل اینه. کسب و کار تعریف سیستم چیه؟ کسب و کار یک سیستمه. تعریف سیستم چیه؟ مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته که یک خروجی مشخص ایجاد میکنن. خروجی تو کسب و کار چیه؟
سود.
چی؟ سود. 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 یعنی یک سری چرخ دنده دارن با هم میچرخن، اون ته چی به وجود میاد؟ پول. مهم اینه که من خودم چرخ دنده اصلی نباشم، من تو اون کسب و کار نباشم. کار من چیه؟ به عنوان مدیر روغن کاری. هر چنگا یه بار بیام این چند تا روغن بشه کنم توی این چرخنده که اینا به هم گیر نکنن، مشکلات رو حل کنم. اومدم رفتم آگهی دادم، 6-7 خانم اومدن نیروی کار. 6-7 که نه، 60-70 تا اومدن که 6-7 توشون جدا کردیم. ما بهشون آموزش دادم که چطور با مشتری حرف بزنن. میره تو شهر بازی، میره توی مهد کودک، چی به مهد کودکیه بگی که حرفت رو بفهم و قبول کنه. بعد از حدود 6-7 ماه کار به جای رسید که ما روزی بین 150 تا 90 نفر می‌رفتن توی این شهر بازی روزانه. فقط مهد کودک، مهد کودک و کلاس اول دوم سوم، چون دستگاه زیر خدمت شما اسکام 8 سال بود. از هر نفر چقدر می‌گرفتیم؟ میشه 1,500,000 تومان تا چقدر؟ 900,000 تومان. 50% مال من بود دیگه. میشه چقدر؟ 750 تا میانگین بگیریم دوام نشه 500. در روز تقریبا 300 تومن هزینه ها بود. چقدر برای من میموند؟ من کجا بودم؟ من منزل بودم. همه چیز پول. 6
تومن در ماه مثلا بدون اینکه
هیچ کاری انجام بدم. هیچ کاری انجام بدم نه، حاصل 3-4 سال درس مطالعه کردن، آموزش دیدن. آقا از این خلأ‌ها به شدت ما داریم. از این خلأ‌ها به شدت ما داریم. تو همه شهرها. خب خیلی جالبه. طرف میاد میگه که من آدم جویای کار. میگن من همه کار انجام میدم غیر از چی؟ غیر از فروشندگی. طرف نوشته من یک نیروی جوان آماده به کار هستم، همه کار انجام میدم به غیر از فروشندگی. آقا پول تو فروشندگیه. من اگه یه نفر از من بپرسه چه کاره، میگم من فروشندم. فروشنده خیلی خوبیم. و فروشندگی مهارته. مهارتی که میتونه آدم یاد بگیره. آقا من چطور با فرد صحبت کنم که متقاعد بشه؟ قبول کنه که آقا من اولین گام که میخوام انجام بدم هدفم کمک کردن، بعد پول درآوردن. این اتفاق چی شد؟ حالا 6 میلیون که نبوده، خب بالاخره جمعه داشتیم تعطیلی بود، ولی حالا یه مبلغی، مبلغش مهم نیست، مهم تفکر است که آقا من اصلا نبودم. خب اختلاف بین اینا پیش نمیومد، چرا؟ کار من چی بود؟ حل مشکلات دیگه. یه روز مینیبوسیه میگفت آقا مثلا کرایه منو کم بده، یه روز میگفت زیاد بده، خب اینا حل میشد دیگه. بالاخره نیست که بگیم راحت نشستیم و داریم باد میزنیم، مشکل پیش میومد. ولی تفکر اینه آقا ما به شدت توی کشورمون خلأ داریم، دنیای کارخونه داریم، دنیای شرکت داریم، دنیای مجموعه داریم که کسی نیست محصولاتشون رو بفروشه، کسی نیست اون رو پخش کنه. خب این مهارت ماست دیگه، ما میریم انجام میدیم.
الان جدیدن ویزیتور زیاد شده، میان در مغازه به پیشنهاد میدن، همین
بحثه. اصلا اون اشتباهه، کلا اون سب کار کردن اشتباهه. ببین من یکم کسب و کاری هم صحبت کنم، وقتم گذشته. ساعت چنده؟ حالا گفتیم دیگه، ولی برید دیگه، برید شما تنمستا. میخوام همین رو بگم، میخوام همین رو بگم. ما کسب و کارهامون اگر بخوام تقسیم بندی کلی کنیم، دو مدل کسب و کار داریم. کسب و کارها به دو دسته اصلی تقسیم میشن. کسب و کارهای پرواکتیو یا چی؟ قابل پیش بینی، ریاکتیو یا غیر قابل پیش یا غیر فعال پیش بینی. فرض کنیم، فرض میکنیم من میوه فروشی دارم، حالا این مثالی بزنم که به دوستان همه بتونن تعمیم بدن. خواهش میکنم. این که من میرم بسم الله الرحمن الرحیم، صبح میرم در مغازه، اول هفته شنبه کرکر رو میکشم بالا، حالا ممکنه برقی باشه، ممکنه حالا ما همون کرکر رو میکشیم بالا، میشینم تو مغازه منتظرم که مشتری بیاد. اگر اون روز هوا آفتابی باشه مشتری بیشتره، اگر یارانه داده باشن مشتری بیشتره، اگر مردم حقوق داده باشن، پولی دستشون باشه مشتری بیشتر، آخر هفته باشه مشتری من بیشتره، شب عید مشتری من بیشتره و برعکسش. یه دفعه بنزین میشه 3000 تومان، کلن کسی میوه نمیخره، برف و بارون و آلودگی هوا، یعنی تمام میزان درآمد من بر اساس چیه؟ شرایط و اتفاقات بیرونیه. این کسب و کار من غیر قابل پیش بینیه. من اومدم برای خودم هدف گذاری کردم، برای شخص خودم هدف گذاری مالی کردم. آقا من بعد این ماه 1,000,000 تومان درآمد داشته باشم. خب اگه برم تو دفتر بشینم 100 سالم بشینم، شما اونجا رد نمیشید کسی بیاد در بزنه آقا بیام سلام علیکم شما مشاوره، چه آدم خوبی هستی، بیا من پول بهت بدم بهم یاد بده. من چیکار میکنم؟ من میرم دنبال مشتری. همون مثال میوه فروشی چی؟ مثلا پیش میذارم یکی آقای پیش ما اومدن، ایشون الان تو قم دارن کار میکنن، ما دیگه کلا پول میوه نمیدیم، بنده خدا برام میوه میارن چون حالا باشون داریم کار میکنیم. گفتم آقا برو دنبال مشتری. گفت یعنی چی؟ من میوه فروشم کجا برم؟ گفتم جنس تو رو کجا میخوان؟ کجا میخرن خوب؟ گفت که خونه ها. گفتم خب خونه ها که هیچ، یک اصطلاح داریم ما به اسم استراتژی داریم به اسم استراتژی بازار متمرکز. استراتژی بازار متمرکز، من جایی برم که افرادی که هستن همه یه سری ویژگی مشترک داشته باشن. اصطلاحا اینه که بریم آقا تو کندوی زنبور عسل، به جایی که برم دونه دونه به زنبورا بفروشم، میرم در کندو در میزنم، میگم آقا سلام علیکم این جنس منه، بیان از من عسل بخرید، به زنبورا عسل بفروشم. گفت یعنی چی؟ اینا که داری میگی من نمیفهمم چی میگی. گفتم آقا یکی از جایی که جنس شما رو خوب میخرن تالارای عروسیان، طرف پدر داماده، بعد بره صبح 7 صبح بره میدون میوه تروار، میوه آیا میوه خوب گیرش بیاد نیاد، بعد بیاد خونه بشوره خوش کنه فلان کنه. من میرم که اون آقا باشه، من صبح زود میرم میدون، میوه خوب میگیرم، خودم میشورم، خودم خوش میکنم، خودم بسته‌بندی میکنم، سلفون میکنم، میبرم میدم دست دم تالار با یه قیمت مناسب، چون من هر روز این کار رو انجام میدم برای من میصرفه، با یه قیمت مناسب میذارم اونجا. تالار اول، تالار دوم، تالار چهارم قرار داد بست. خب بعد پدر داماد خب میاد میگه آقا دمتون گرم، آدم ها بابت کاری که خودشون انجام ندن حاضرن پول بدن. گفت آقا پول میدم، برو برام میوه خوب بخر. اومدن چند لول میوه گذاشتن، آقا میوه های برنزی، میوه های طلایی، میوه های الماسی، هر کدوم از اینا یه قیمتی داشت، مثلا کوبیده و جوجه کباب و رولت. مثلا من الماسی میخواستم، یه دونه آناناس بود، یه دونه موز بزرگ بود، یه دونه مثلا پرتقال خوب بود. برنزی چی بود؟ یه دونه خیار سبز بود مثلا با یه دونه گوجه. البته الان گوجه فکر کنم 7-8 تومن قیمتشه، خودش طلایی. البته من دیشب 6 تومن گرفتم. شما کجا گرفتی؟ سر کوچه شما گرون میدن. آن سر کوچه شما گرون میدن. گفت که خب چیکار کنم؟ 10 تا 15 تا تالار خوب رو رفته بازاریابی کرده، داره بهشون میوه میده. میوه شسته شده، خوش شده، ترتمیز. بعد از اون کجا؟ مراسم ترحیم، مساجد. میگه رفتم صحبت کردم، آقا مرتب برای من داره مشتری میاد، اصلا من دیگه نمیرسم برم میوه فروشی، بس که اینجا مشتری خوب دارم. جانم حالا شهرها مختلف فرق میکنه، اینجا میوه میدن. حالا منطقه ها فرق میکنه، ولی خب مثلا قم و کرمان که ما مردیم اینجا میوه دادن. میوه میدن. آره احسن. حالا بر اساس اون نیاز، من اگر باشم میرم خرمای اون درست میکنم، به جای اینکه اون فرد خودش بخواد بره بخره تو اون وضع ناجور. دوستان میگن خب آقا هر کسی پول نداره، هر کسی نمیخره، خب ما یه بحث دیگه است. من سراغ فردی میرم که بخره، حاضر باشه اینقدر پول رو بده. سراغ مجموعه هایی میرم که حاضر هستن این پول رو بده. میگه که آقا من اصلا از میوه فروشی اومدم بیرون، رفتم چیکار کردم؟ تالار فروشی، تو تالار و عروسی و ادارات و میگه رفتم با 4 تا اداره صحبت کردم، گفتم آقا همایشی، مراسمی، چیزی دارید؟ مدیران هیئت‌ها رو میخوان جمع کنید، من میوه براتون میارم. از اینی که خودت میری میخری ارزونتر، شسته شده و آماده. شما دارم میرم از اون دست اول میخرم، به تو که اینقدر این قیمتو نمیده که. میگفت از خداشونه. میگفت که یه مدت که گذشت دیدم که آقا اینم دیگه کار من نیست. یعنی 4 نفر رو گذاشتم میرفتن میوه میخریدن، میشستن، خوش میکردن، میبردن میذاشتن اونجا. کار من چی شد؟
روغن.
چی؟ روغنکاری. حالا بعد از روغنکاری میگه که آقا من رفتم کرمان، رفتم جیرفت کرمان، باغ اجاره کردم. اول فصل کاشت رفتم، گفتم آقا من باغ پرتقالش رو من میخرم، برگشتم اومدم قم. قیمتی برام میگفت پرتقال برام کیلویی 600 تومن در میومد، که پرتقال اینجا داریم 7 تومن میفروشیم، ولی یه دونه 20 تن می‌خریدم، یه کامیون پرتقال می‌خریدم باقی که اجاره کرده بودم. حرفم اینه، می‌خوام بگم آقا ما تفکرمون اگر یکم کسب و کاری بشه پول می‌تونیم در بیاریم. ما به شدت حوزه‌های مختلف خلأ داریم. من مثال آرایشگر حالا امروز نمی‌ذارم، چون وقت نیست، اونو بعد توضیح بدم. آقا یک فردی الان مایه 80 تومن درآمدشه. مایه 80 میلیون تومن. من ماه رمضان مشهد بودم، یه دوره‌ای بود، نفر 500 هزار تومان گرفته بودیم. من فقط توضیح دادم که آقا من توی 9 ماه با این آرایشگر چیکار کردم که از درآمد 3 میلیون تومانی رسیده به 80 میلیون تومان و به 15 تا کارمند و 5 تا خدمتتون عرض کنم که شعبه. کاری که باید انجام بدیم اینه که ما بریم سراغ مشتری. من نشینم تو مغازه. اگر بشینیم تو مغازه اتفاقی که میفته، تمام درآمد ما بسته به چیه؟ شرایط. من این مبلغ رو برای خودم نوشتم باید بهش برسم. مثال میزنیم، من آمدم گفتم آقا من ما 1 میلیون تومان درآمدم باشه خیلی خوبه. مثال میزنیم، خب دیدم خب من یک کتاب دارم، من کتاب نوشتم به اسم زده گلوله، این قیمتش چقدره؟ 20,000 تومان. دیدم اگر 50 تا دونه کتاب بفروشم میرسم دیگه به این، درسته؟ گفتم خب 1 میلیون کمه، بیام چیکار کنم بذارمش 10 میلیون. دیدم خب باید 500 تا کتاب بفروشم. گفتم خب یکم سخته 500 تا کتاب فروختن توی 30 روز، یکم سخته. بعد چیکار کنم؟ مهارت‌های خودم رو ببرم بالاتر تا بتونم محتوای بهتری به مشتری بدم، تا مشتری حاضر بشه پول خوب به من بده. رفتم یک دوره رو برنامه‌ریزی کردم به اسم تحول کسب و کار، قیمتش شد 1 میلیون تومان. چند تا می‌واسه بفروختم؟ میشه 10 میلیون؟
10 نفر.
احسن. تو یک ماه من اگر 10 نفر رو بازاریابی می‌کردم، متقاعد می‌کردم، می‌شد اینقدر. حالا دیگه بیشتر
کتاب رو هم الان کتاب خیلی نمیخونن جامعه.
بله.
کتاب رو باید منت کنی بفروشی.
بله.
ولی تو دوره حضوری مثلا شاگرد میاد منت و استاد میکنه.
بله.
بعد مثلا من میام به دیگری توصیه میکنم. بله. همینجور خیلی بفروشی.
البته همه اینجوری نیستن، خیلی هستن کتاب خونن. ما حالا تو یادگیری چند دست افراد داریم، بعضی دوستان بخونن، بعضی دوستان کلاس بیان. منتی مطالب سر کسی از اون منت نداشت.
تو جامعه ما سرانه مطالب.
بله. ولی تو حوزه کسب و کار کتابایی که تو حوزه کسب و کار معمولا پرفروشن. من کتابم رو 40 روز فروختم. یک دور کاملش رو توی 40 روز فروختم. البته صوتش رو هم میفروشیم، حالا اصلا بنا کار نداره. بعد گفتم خب اگر 100 میلیون بخوام بعد چیکار کنم؟ دیگه با این 100 نفر رو متقاعد کردن تو یک ماه خیلی سخته. بعد چیکار کنم؟
چند نفر شدن استاد، اونا تدریس
کردن. اون موقع هنوز این درک رو هم نداشتم، البته الان این کارو کردم. احسنت. مهارت خودم واردم بالا. یه دوره داریم 20 میلیون تومانه با ضمانت ماهی 10 میلیون تومان سود. شما این دوره رو میبینید، از 6 ماه بعد از اون دوره ماهی 10 میلیون درآمدتونه. بعد گفتیم خب 5 تا بفروشیم میرسیم به این 17 نفر خریدن. من خودم فکر نمی‌کردم اینا ملت اینقدر حاضر باشن پول بدن. حرفم اینه، حالا اصلا کاری به مبالغ نداره. صحبتی که دارم میکنم اینه. ما جانم چی؟ نه نه. ساعت 9 مهمون من همون پایین شام. خدمتتون عرض کنم که من تقریبا دو روز حالا اوایل خب بیشتر بود، کلا وقتم برای هیئت است. خدمتتون عرض کنم که شهرهای مختلف میریم، از چابهار گرفته، حالا شهرستان کرمان و کشون رفقمون زیادن اونجا خیلی زیاد میریم، از شهرهای مختلف میریم به هیئتی ها آموزش میریم و اون هم خب اینا بس مالی شخصی مونه، اونم بس مسئولیت اجتماعی. جانم رایگانه. تخصصی و حرفه‌ای و اینکه آقا کلن متمرکز رو کار 3 ساله. خیر. میگن که اینو تو کتابا، این ضرب المثل آمریکایی، میگن آدم‌ها به تجاوزات جنسیشون اقرار میکنن، به مبلغ درآمدشون اقرار نمیکنن. حالا ما کسی به اون تجاوز نکرده. بله.
فلان
چیز
میگم، چقدر
در اومده
برای خودتون؟ چقدر کار نداره؟ این 3 سال چقدر دست
آوردید؟ 10 میلیارد 100 میلیارد؟ نه نه بابا نه.
منظور میگم
ببین، اصلا نگاه ما این نیست.
ببین چقدر دارید الان.
آره کارتش یه موجودی بگی.
اینا استاد اول اخلاقش خوبه، اون اخلاقو داره.
سلامتش. لطف دارید. ما اهداف مالی داریم. اهداف مالی برای منم نیست، برای مجموعه است، برای کل مجموعه است. الان آقای کاظمی از دوستان مجموعه ما هستن. خدمتتون عرض کنم که اهداف مالی داریم مشخصه، بر اساس اون اهدافمون کار انجام میدیم. حالا اینکه چقدره و چی کار میکنیم خیلی مهم نیست. یک آقای اومده بود یه دوره‌ای من میرفتم، اوایل که کارم رو شروع کردم هیچ پولی من نداشتم. یه دوره‌ای بود تحلیل بازارهای نوین مالی، اون موقع 6 میلیون تومان سال 92 سال 92 6 میلیون تومان شهری اون دوره بود. سال 92 شهری اون دوره بود 6 میلیون تومان. من یه پراید داشتم فروختم رفتم اون دوره رو، تهران بود. خدمتتون عرض کنم که استادمون یه بنده خدایی بود که کلن اصفهانی بود اصالتاً. 6-7 سالگی رفته بود آمریکا. خدمتتون عرض کنم که گفته بود من به دین پدر مادرم نمیخوام زندگی کنم. اول مسیحی شده بود. بعد رفته بود چندین سال هندوستان دنبال گاو و گوسفند و اینا گشته بود. بعد مسلمان شده بود. بعد چیه؟ ایشون ماهی 400 میلیون تومان درآمدش بود. حالا مهم نیست چی کار میکرد. تحلیل بازارهای نوین مالی. خدمت شما عرضم که من تقریبا 15 جلسه بود. از قم میرفتم تهران. جردن دفترشون بود. دوره ها رو میدیدم و برمیگشت. خدمتتون عرض کنم که همون موقع بود که ما کوچولو دوممون خدا بهمون داد. من به شدت مشکل مالی داشتم. به شدت که میگم یعنی اجاره خونه رو هم ما توی زیرزمین زندگی میکردیم توی زنبیل آباد قم 92 من توی زیرزمین زندگی میکردم با ما 200,000 تومان 200,000 تومان رو من نداشتم اجاره بدم ولی دوره رفتم ثبت نام کردم کوچولون به دنیا اومد خب ما کرمانی بودیم خانواده رو فرستادیم کرمان که من اون کلاسه برام اولویت داشت اون دوره رو میرفتم و برمیگشتم بعد خب بچه به دنیا اومد رفتیم کرمان دوشنبه بود که محمد حسین من به دنیا اومد من میواستم بیام کلاس عذرخواهی کردم از خانواده با اتوبوس خودم رسوندم کلاس رفتیم دوره خیلی جالب بود استادم روز اول اومد یک نکته طلایی گفت یعنی کل اون مبحث کلاس رو من یادم نیست فقط همین رو یادمه دستش رو این کاری کرد گفت آقا ثروت این که ما درباره ثروت میخوام صحبت کنیم ثروت 5 بعده خانوادگی اجتماعی فردی دوستان و چی مالی و چی نه معنوی باورتون نمیشه تو اون کلاس ما 40 نفر بودیم 37-8 نفرشون گفتن آقا ما اینو قبول نداریم فردی خانوادگی اجتماعی مالی و معنوی 38 نفر تون که من با این قیافه رفتم اونجا میگفتن نه حتما از اطلاعات سپاهی وزارت اطلاعات چیزی اومده آمار ما رو بگیره من رفتم کلاس با این قیافه نبود روز آخر دوره شد ما برگشتیم کرمان عکس دست جمعی گرفتیم فرستادن برام توی اون موقع تلگرام فیلتر نبود دیگه تلگرام برام فرستادن خانم بعد چی بودن از اون 37-8 نفر 30 تاشون خانم بودن همه فرض کنید دیگه بالا شهر تهران دوره 6 میمونه چه افرادی میان با چه قیافه‌ای خانم ما این عکس رو دید گفت بله دیگه منم بودم میرفتم هر دوشنبه میرفتم هر دوشنبه میرفتم میومدم آره قرارمون دوشنبه های مالی آره دقیقاً گفتم خانم جان البته شوخی میکردشون الان حالا ولش کنید دست خانوادگی نکنید وقت میگذره گفتم خانم جان ما نرفتیم من بچه حزب اللهی نرفتم اینا رو یاد بگیرم اینا همشون تحصیل کردن همشون دکترا به بالا بودن خب پولدارم میشن محمد جواد ظریف میگه آقا من بعد یقه رو ببندم میبندم میشه پروانه سلحشوری میگه من بعد چادر سرم کنم میکنم ولی من روز اول گفتم من اینو قبول ندارم اما بچه حزب اللهی کجاییم نیستیم دنبالش نیستیم آقا ثروت مساوی با قدرت قدرت باید دست بچه مذهبی ها باشه پول باید تو جیب بچه حزب اللهی باشه پول حلال ما امامی داشتیم 1400 سال پیش اولویت اولش کار کردن بود این همه نخلستان الان 4 تا شیعه تو عربستان دارن مکه کسی رفته مدینه رفتید ان شاء الله قسمت بشه همه با هم آل سعود منفجر کنیم بریم اونجا یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد 87 ما رفتیم مدینه توی اون قسمت شیعیانش آقا 4 تا شیعه دارن زندگی میکنن هنوز از اون چاه و نخلستانه که امام علی 1400 سال پیش کار کرده و اونا رو ساخته یه کتاب میخونم چند روز پیش نوشته بود که حالا دقیقش رو حالا من فکر دقیقاً همین بود گفت که آقا حضرت خدیجه 80,000 شتر داشته 80,000 از 1 تا 80,000 بشمردیم چقدر میشه یعنی اون موقع برای خودشون اسنپ بوده کلی برای خودشون هولدینگ کسب و کار بوده، تو شهرهای مختلف تجارت میکردن. خب ما الگومون اونا هم، ما اگر بچه حزب اللهی هستیم، اگر امامون امام علیه، نه تو مال کارمندی بریم، ما باید کسب و کار داشته باشیم. پول تو جیب ما باشه، اون موقع تازه بهترین حالت اینه که ما چیکار کنیم. من ندارم میگم آقا من خب نیست که، الان دارم و چیکار کنم؟ خرج کنم. ما همون استادمون میگفت، همون استاد 400 میلیونیه، میگفت کی میگه ثروت خوردنی رو نمیشه تبدیل کرد به ثروت بردنی؟ من ثروتمو دارم با خودم میبرم. 2.5 میلیارد خط لوله منوجان کرمانو من دادم، اینو میخوام با خودم ببرم. اونجا آب نیست، پولشو من دادم. باید کار کنیم، باید جبران کنیم کار نکردن هامون رو، توی عرصه اقتصادی ورود نکردن هامون رو باید جبران کنیم، باید سخت کار کنیم. من از صبح 4:30 بیدار شدم، 7 دفتر بودم، الانم که خدمت شما هنوز خوابم نرفتم، و فردا صبح ساعت 9 همین قم مدرسه کرمانی ها کلاس دارم تا 6 بعد از ظهر، جمعه است فردا. شنبه، یک شنبه کلاس ندارم کلن، شنبه کلاس دارم تا شب، دوشنبه کلاس دارم، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، و دوباره هفته بعد، و دوباره هفته بعد. اینا جور چیه؟ جور کار نکردن های ماست. من شخص خودم رو میگم، باید کار کنیم بیش از همه. آقا کار آسون وجود نداره. چرا؟ چرا؟ البته خب به خانواده هم ربط
بله
قطعا. خدمتتون عرض کنم که خانواده ما، من چون خانم هم توزه آموزش مشاور فعال هستم، نه کار خوبی میکنم کاملا. اصلا کلان یک بودی بودن گفتیم پنج بودی، یکیش هم خانواده بود دیگه، یک بودی بودن اشتباهه. خب ما کلان سیستم اون اینجوریه که یک ماه کاره، خب 20 روز تعطیلی. بعد خب یه برهه‌ای هست که اصلا کلا کار نیست. بستگی به خودمون داره. خب من الان چی؟ من الان موقعی که هیئت‌ها، من هیئت به من زنگ بزنه بگه بیا، من نمیتونم بگم نمیام. خب و خب الحمدلله خانواده هماهنگه. یعنی حالا از این بابت مشکلات رو حل کرد. ولی که قطعاً باید تعادل باشه. یعنی خدا، خدا هم گفته 8 ساعت کار، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت استراحت. من جور خودم رو، حالا کار به شما دارم، جور 30 سال کار نکردنم رو دارم الان میکشم. خب و خدمتتون عرض کنم اگر همسو با خانواده باشید خیلی مشکل خانوادگی هم پیدا نمیکنه. من 30 سالم، 30 من متولد 30، حالا ضعف میشه برش. حالا میخوان بهم هدیه بدید، متولد 30 تیرم. آره حالا سالش را
60.
مشاوره غلط
من کسی
داده بشه موفق، بسیار زیاد، بسیار زیاد. ببینید خیلی به اون فرد ربط داره. اول اینکه ما به دوستان میگم، دوستانی که تو کلاس های مشاوره ما میان، میگم که آقا ما چیزی که به شما میفروشیم دست دومه. من هیچ موقع جنس دست اول رو به شما نمیفروشم، دست دومه. دست دوم یعنی چی؟
درست.
چی؟ اول تست کردیم، اگر جواب داده آموزش دادیم. اول تست کردیم، اگر جواب داده آموزش. کلی هم کار کرد، کلی هم جای مختلف تست کردیم جواب نداده. و معمولا هم تو کسب و کار دیگران تست میکنیم، هزینهشون خودشون بدن. خب اول تست میکنیم، اگر نتیجه گرفت آموزش میدیم. ولی اینکه افراد قرار نیست که هر کی پیش من بیاد از فردا بره شروع کنه پول در آوردن پشتمونن. خیلی هم هستن کار انجام نمیشه. حالا ما سعی میکنیم وارد موفقا رو بگیم که دوستان انگیزه بگیرن، ولی خیلی زیاد هم اومدن پیش من. من بالای خدمت هم عرض کنم که 10,000 نفر کتاب من رو خریدن. خب قرار نیست که الان 10,000 نفر وضعشون خوب شده باشه، ولی خب بازخورد هایی که از کتاب گرفتم.
این مهارت های شما مهارت عملی دیگه،
بله دقیقاً. دقیقاً مثل خوش
خوش
سلامت احسن احسن.
اگر تمام هیئتی و حزب اللهیان نرفتن تو نظام، ما نظامی که باید توش دولت هست، بالاخره قوه قضاییه هست، مجلس هست، فلان، اگر همه بیان دنبال کارآفرینی و کسب و کار، خوشتون میفته دست همون کسایی که میگی یعنی کراواتی و امثال
درست. خب ببینید الان مشکلی که ما داریم این وره.
همه می‌خواستن کارخانه در واقع تصمیم می‌گیره.
همه دنبال
الان دقیقاً.
یه تعادل برسه، یه تفکر تو ذهن بشه، چون کد کار هیئتی بود که بشه هیئتی کارمندی نه، اون بده کسب و کار.
بله. الان نیازم ببینید اول اینکه خب ما رأس مشکل داریم. درسته؟ اون شخص اوله اشتباهیه که این تفکرش تسری پیدا کرده تو لایه زیرین. یعنی اگر ما قدرت دستمون باشه اون نفر اوله رو درست کنیم، قطعا بچه حزب‌اللهی ها میان سر کار. همینجور که بچه حزب‌اللهی ها سر کار بودن. ما چرا نتونستیم قدرت دست ما باشه؟ چون خودمون کلا کشیدیم کنار. خب و اصلا از اصل این تفکر اشتباهه. یعنی ما اصلا دولتمون خیلی بزرگه. این بزرگی دولت اشتباهه. این بودجه که برای سال بعد بستن، بودجه‌ای که پدر مردمو در میاره. دولت حرفش از 3000 تومان چی بود؟ از بنزین 3000 تومانی. گفت آقا من حقوق این کارمندا رو ندارم بدم. اگر اینو گرون نکنم نمیتونم پول اینا رو بدم. پول اینا رو ندم چه اتفاقی میفته؟ این بزرگ بودن این اشتباهه. آقا ما بعد بچه حزب اللهی ها قوی بشیم، یک فردی رو بذاریم اونجا، اولین کاری که بکنه اینو کم کنه. نصف این کارمند اضافه هم. خب این یه نکته، ولی خب قطعا هم هست. ما همین الان من اصلا مخالف کلن، من دانشگاه میرم میگم بچه درس نخونید، مدرسه میرم میگم بچه درس نخونید، خودتون رو معطل نکنید، ما نیروی ماهر میخوایم. ولی اینکه مخالف درس خوندن هم نیستیم. کسی که واقعا علاقه به درس خوندن داره، کسی که نخبه است، اون باید درس بخونه، خرجش هم بعد ما باید خرجش رو بدیم که بره درس بخونه. ولی منی که میخوام برم یه در بگیرم رد بشه بره، فقط یه حالا لیسانس دکترایی بگیرم، این باید بره کار کنه. چی کار کنه؟ بره بگرده دنبال علاقش. عرضم اینه که دوستان هیئتی، بچه حزب اللهی ها باید نمودشون تو کسب و کار پررنگ بشه. تفکر اقتصاد اسلامی باید تو جامعه پررنگ تر بشه. ما برکت رو فراموش کردیم، ما انصاف رو فراموش کردیم، ما قناعت رو فراموش کردیم، ما صداقت. آقا هیچ عاملی، من برندسازی تدریس میکنم، هیچ عاملی قوی تر از صداقت و برندسازی نیست. بله بله. حالا الحمدلله خوب این نگاه هست. الان ما با دوستان طلبه هم داریم کار میکنیم، گارد ها کم شده تو مساجد، هم همینجور تو هیئت هم همینجور. ولی صحبت اینه که خب حالا الان چیکار کنیم؟ برید خلأ رو پیدا کنید. همه رفقا بعد مطالعه کنن، بعد وقت بذارن، کتاب بخونن، تو هر حوزه که هستن اطلاعات کافی بعد داشته باشین.
مثلا یه جور آفت شده، مثلا تصوفی رفتن
دیگه به دنیا. حضرت آقا میگن که ما تو خونمون شبا همه با کتاب میخوابیم. من توقعم اینه. شنیدید این صحبت رو؟ میگن ما خودمون و خانوادهمون همه، نه اینکه شب کتاب میخونیم خوابمون بره، نه، همه در حال خوندن کتاب میبندیم بعد میخوابیم. آقا میگه من توقعم اینه. توقعم اینه یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ احسن. برای بقیه توقعه، برای من چیه؟ واجبه. شهید صیاد یک حکایت از ایشون هست، نقلیه. میگن که شهید صیاد هر موقع که دیدار آقا میرفتن، ایشون تونتون روی کاغذ بیانات آقا رو مینوشتن و تو ماشین مینشستن با تلفن دستور میدن آقا این کار کنید، این کار کنید، این کار کنید. همراهشون میگه که آقا حالا یه قد عجلم نکنید، جلوی آقا نشستید، خب آقا نگاه کنید، مثلا وقت بذارید، فلان کنید، بعد میریم بیاناتشون در میاریم و میگیم. شهید صیاد میگه این برای بقیه است، برای من چیه؟ فرمانده گفته شلیک کن، من بگم حالا میرم دفتر بعد ببینم چی میشه. اینا برای بقیه مستحبه، برای ما چیه؟ واجبه. آقا ببینید از 10-12 سال پیش اول اومدن گفتن آقا یکم جدیتر تو حوزه اقتصاد ورود کنید، ما ورود نکردیم. بعد اومدن گفتن همت مضاعف کار مضاعف، ما کار نکردیم. اومدن گفتن آقا مبانی اقتصاد مقاومتی، ما 10 سال پیش ما کار نکردیم. اومدن گفتن آقا بعد حکم، فکر کنم این بچه حزب الله یا رفقای ما اگر بخوان کار کنن بعد بهشون حکم بدیم، گفتن آقا جهاد اقتصادی. یعنی ولی زمان ما، جانشین امام زمان ما، حکم جهاد دادن.
ما باز هم تکونی نخوردیم. و اگر امروز اوضاع اقتصادمون اینه، اولین کسی رو که باید یقش رو بگیریم یقه خودمون.
فوق العاده.
بله. احسن.
که بردن برداشتن بردن عراق، گفت از خانواده چی نگرفته بودن. خود بچه‌ها پول خودشون به در.
من الان تو مسجد مدارس مسجد محور بهشون میگم. من احسن. من دارم به بچه‌هاشون آموزش فروشندگی میدم. کلاس هفتم، هشتم، نهم.
یک
آره، شعبه زیاد. یاوران ولایت اسم مدرسه‌شون تو قم خیلی معروف. دقیق. آقا میگه آقا کنار هر مسجد باید مدرسه باشه. بچه‌ها برن تو مسجد. دارن آموزش فروش میبینن، یکیشون میگه من ماهی 550 هزار تومان درآمد ثابت دارم.
اکثر بچه‌ها شکست نخوردن؟
چی؟
اکثر بچه‌ها
شکست. شکست چی؟
از همه درسی رو بجا حالات افتادن شکست خوردن. شاید شما یه استاد خوبی درست انجام میدین درست. داخل اغلب شهرستان ها بچه ها داخل نمره دولتی بودن، نمره دولتی گرفته شدن.
درست.
بعد هم همین الان اعداد درسی چه کلاً تعطیل.
اوکی خیلی خوبه.
کلاً تعطیل. درست.
نه اینجوری نیست. نه ببینید مطلق احسن. مطلق آره. مطلق نبینیم. ما توی قم حداقل چند تا یا مثلا کرمان که من اطلاع دارم خانواده تعمیر لامپ کم مصرف. میگه رفتم تو اینترنت این برنامه کلاس رفتم یاد گرفتم که چطور لامپ کم مصرف رو تعمیر کنم. یاد گرفتم خودم. بعد تفکر برید بچه کلاس نهمی. اومدم دوره آموزشی گذاشتم برای بقیه بچهای کلاس. 5 نفر نشستن، نفری 80 هزار تومان ازشون گرفتم. بهشون آموزش چی دادم؟ تعمیر لامپ کم مصرف. آفرین. اصلا تیم دیگه دقیقاً. بعد میگه میرم توی سوپر چیز لوازم برقیای تو پردیسان اینا. لوازم برقی پردیسان رفتم دونه دونه صحبت کردم، گفتم آقا لامپ کم مصرفاتونو ما تعمیر میکنیم سریع یک روزه. بعد میگفت که میرم از اونا میگیرم، میدم به اینا، اینا تعمیر میکنن. پولشو خودم میگیرم، پول اینا هم میدم. بعد میگفت الان یاد گرفتم، یکی دیگر رو رفتم آوردم، اینم میره خودش میده و میگیره، من اونم کلا بیرون. خب میگه ما 400 احسن آره. گفتم میخوام بیام به کلاس شاگرد نمیخوام یارو سگ. میگفت از شما هیئتی
بودن
امین دیگه که ما همون دست به دست. میگه آقا من فهمیدم ما که تنها کار کنم بیشتر از 100000 تومان پول گیرم نمیاد. ولی موقعی 5 نفری داریم کار میکنیم، اونا دارن کار میکنن برای من، منم دارم بازاریابی میکنم، همه با هم داریم پول در میاریم. ما 450,000 تومان 550,000 تومان میگفت درآمد خودمه. اونام همه دارن پول مدرسه شون رو میدن. برای من دارن کار میکنن. تو حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن و موفقن. حالا تو حوزه‌های مختلف با هم صحبت کردن، بحث خانواده خاتمه بحثمون که وقتم نگذره. خدمتتون عرض کنم که کسب و کارهای خانوادگی به شدت جای رشد و پیشرفت دارن. به چه دلیل؟ به شدت پایین اعتمادی که هست، ولی خب از اون طرف مشکلات خودشون رو هم دارن که خب اون رو باید یاد بگیریم. حالا ورشکست شدنش یه بحث دیگه، ورشکست شدن یه بحث دیگه است اون که حالا خوب بشه. اختلافاتی که سر پول بین دو تا برادر پیش میاد کسب و کارهای خانوادگی بسیار جای کار دارن، بسیار پتانسیل دارن. به این دلیل که اولین انگیزه که هست انتفاع جمعیه، هیچ کس برای خودش فکر نمی‌کنه، برای شخص خودش. ولی خب معضلاتی هم داره، بحث‌های مالی که خب وسط بیاد، آدم برادر با برادر دیگه همدیگه رو نمی‌شناسن، که خب اینها راه داره باید یاد بگیریم. شرکت BMW BMW کسب و کار خانگیه خدمتتون. شرکت تویوتا کسب دیگه از سایپا اینا نگم. شرکت تویوتا چی؟ کسب و کار بله، کسب و کار خانگی. شرکت هنکل دیدید میگه تحت لیسانس شرکت هنکل. اینا کسب و کار خانگی هن. 30-40 تا کسب و کار قوی دنیا که هر کدوم چند هزار کارمند دارن و چندین شعبه دارن، اینا کسب و کار خانگی هن. استارتشون با خانواده خورده و خب همینجا ادامه دادن. دوستان یه صلوات بفرستن.